انجمن تشکیل شود و قاضی دو بلوها را برای شرکت در آن دعوت کرد. لوژی با کمال میل این دعوت را پذیرفت و به دو علت از شرکت در آن خوشحال بود. یکی برای آن که شخصا از شرکت در این قبیل جلسات حظ می برد و دیگر آن که می خواست در آنجا برادرش آنجلو را کمی اذیت کند. بالاخره گردش و تفریح آنها در شهر به پایان رسید و دو قلوها محترمانه از قاضی تشکر کردند. قاضی نیز متقابلا از آنها تشکر و آمادگی خود را برای هر نوع خدمتی اعلام کرد. در آخر هم اجازه خواست که زودتر برود و مقدمات تشکیل جلسه انجمن روشنفکران را فراهم کند. قول داد که شب برای بردن لوژی شخصا مراجعه خواهد کرد. در آخرین لحظه وقتی می‌خواست برود ناگهان متوجه شد که آنها دو نفرند. پس به طرف آنجلو برگشت و گفت: از اینکه فقط برادرت رو مخاطب قرار دادم معذرت می‌خوام. جناب عالی هم برای شرکت در انجمن دعوتید. امیدوارم از اینکه اسم جناب عالی رو نگفتم تصور نکنید که شما منظور نشدید. نه، این فقط یه اشتباه بود که دیگه تکرار نخواهد شد و ان شاءالله شما هم اون رو به دل نمی‌گیرید. عذرخواهی به موقع قاضی آنچنان بیریا و صمیمانه بود که بلافاصله آزردگی آنجلو را برطرف کرد. لبخندی صمیمانه و حاکی از گذشت بر سیمای او نقش بست و قاضی را مطمئن کرد که کدورت برطرف شده است. آنجلو در ورای ظاهر آرام و متین خود غروری بلند و شگرف داشت. آن روز قاضی به دردناکترین نقطه حساسیت او انگوش گذاشته بود. معمولاً هر کس این دو برادر را می دید آنجلو را در مقابل لوژی نادیده می گرفت. غرور او هم به طور غیرعادی عظیم و بیپایان بود. همین مسئله او را طعمه هزاران رنجش و آزردگی می کرد. طبعی این گونه حساس ناگزیر لانه هزاران ناراحتی و مشکلات گوناگون می شد. صاحبان این حالتها اغلب گرفتار افسردگی و ناامیدی هستند و آنجلو از این مشکل رنج می برد. در واقع تنها آرزویش این بود که کاش می توانست از برادرش جدا شود و مثل دیگران مستقل و تنها زندگی کند. اما به محض آن که آرام می گرفت از چنین تفکری به خود می لرزید و از ته دل دعا می کرد که خدا نکند او از برادرش جدا شود و تنها بماند. در آن صورت چقدر بد می شد. چقدر غیر قابل تحمل می شد. او از تنهایی وحشت داشت. نمی خواست تنها بماند. هیچ نوع زندگی جز همین زندگی را که داشت نشناخته بود. همیشه همینطور زندگی کرده بود و هیچ نوع زندگی دیگری برای او قابل تجسم و حتی قابل تحمل نبود. هرچند پیش کسی بروز نمی داد. اما در نهانگاه اندیشش تمام انسانهای دیگر را موجوداتی ناقص و عجیب الخلقه می دانست. آن روز هم روحاً و جسماً خسته و پریشان بود. صبح قبل از آن که بتواند به طور کامل استراحت کند بیدارش کرده بودند برای صبحانه. بعد هم که قاضی دعوتشان کرد برای بازدید اطراف. سر و صدای اهالی نیز او را خسته تر کرد. به دنبال همه اینها توضیحات و تعریفهایی که قاضی از مناظر و نقاط مختلف به خوردشان میداد به کلی او را از پا درآورده بود. در پایان هم به دنبال این همه خستگی جسم و آشفتگی روح با بی‌اعتنایی دلازار قاضی روبرو شده بود. دلش می‌خواست قاضی با او آنطور رفتار نمی‌کرد و مثل یک بچه از او معذرت نمی‌خواست. دلش می‌خواست طوری می‌شد که در خانه می‌ماند و استراحت می‌کرد و لوژی تنها با آن انجمن می‌رفت. ولی مگر می‌شد؟ به هر حال هر طور بود خودش را راضی کرد که با قاضی به آن جلسه برود و حتی به جلسه فرزندان آزادی هم رفتند. اما جلسه بسیار خسته کننده و پر از حرف را گذراندند و خسته تر از قبل به خانه برگشتند. جلسه فرزندان آزادی بعد از جلسه انجمن روشنفکران در برنامه‌شان نبود، ولی پیش آمد و ناچار شدند بروند. قاضی مجبورشان کرد. به هر حال وقتی برگشتند، عمه پاتسی با یکی از دوستان دیرینش توی راهرو بزرگ خانه نشسته بود و حرف می‌زدند. روونا و دو برادرش نبودند. عمه پاتسی بلافاصله با دیدن دو برادر دریافت که یکی از آنها آنژلو برخلاف آن یکی که رویه عالی داشت بسیار خسته و پریشان است. سیمای افسرده و ملول آنژلو چنان ترحم انگیز بود که هر دل سختی را نرم می‌کرد. ترحم مادرانه عمه پاتسی زبانه کشید و سعی کرد آنژلو را به گفتگویی که بین خودش و آن پیرزن دیگر جریان داشت علاقه‌مند کند. می‌خواست کاری کند که آنژلو از افکار درهم و برهم بیرون بیاید، اما تلاش او بیهوده بود. آنژلو هیچ تغییری نکرد. غم همچنان بر سیمایش سایه انداخته بود. لوژی تا دید وضع خراب است، سعی کرد به کمک خانم پاتسی آنژلو را از آن وضع نجات دهد. گفت: خوش باش برادر، وضع از این بدتر هم میشه. اما این عبارت نه تنها اثری بر آنژلو نگذاشت که او را بدحالتر کرد. عمه پاتسی گفت: آنژلو تو خسته ای، برو بخواب تا دوباره سرحال بیای. آنژلو در فکر بود. خانم پاتسی ادامه داد: من میخوام بدونم ناراحتی تو چیه؟ اتاق که دارید، راحت هم که هستی. آنژلو به حرف آمد: ولی عمه پاتسی اینا رو داریم، اما مسئله من چیز دیگه ایه. اینه که بدنم در اختیار خودم نیست. الان من به استراحت احتیاج دارم، ولی لوژی تازه کارش شروع میشه. چه کاری؟ همه کار. کتاب خوندن، زیر آواز زدن، بیدار موندن. خانم پاتسی و دوستش چنان از این پاسخ در شگفت شدند که نتوانستند تا مدتی حرفی بزنند. کمی که گذشت دوست عمه پاتسی گفت: نمیتونی با هم هماهنگ کنی؟ آنژلو با بیچارگی گفت: نه خانم، در واقع بدن من کلن به برادرم تعلق داره. پیرزن گفت: مال برادره؟ من که هیچ نمیفهمم تو چی میگی. مگه این بدن متعلق به هر دو شما نیست؟ چرا، اما هر دو در یک زمان صاحب اون نیستی. خیلی عجیبه، من سردر نمیارم، مگه امکان داره؟ بله که امکان داره، خیلی ساده است. این هاش دیگه، خودش هم داره گوش میکنه. اگه دروغ میگم بگه دروغ میگی. گاهی من دلم میخواد به جایی برم، اما لوژی همون لحظه تصمیم میگیره به جای دیگه ای بره. حالا شما فکر میکنین چی میشه؟ آخرش این منم که تسلیم میشم و راه اونو میرم. اگه اینطور نکنم همیشه با احسی سر چیزهای جزئی با هم دعوا کنیم، که البته همیشه کلی بحث و دعوا میکنیم، ولی آخر سر همونه که گفتم، من تسلیم میشم و قضیه آروم میگیره. عمه پاتسی گفت: خوب کاری میکنی پسرم، اگه غیر از این میکردی ظرف یه هفته از بین میرفتی. دوست عمه پاتسی پرسید: حالا بگو ببینم پسر جون، دیگه چه کارایی براتون سخته که انجام بدیم؟ آنژلو مؤدبانه به لوژی نگاه کرد. فکر میکرد لوژی با لبخند تمسخرآمیزی به اون نگاه خواهد کرد، ولی لوژی به جای دیگری خیره بود و انگار حرفای آنها را نمیشنید. پس رو کرد به دو پیرزن و گفت: خدایی که ما را آفریده و این مشکلات رو پیش پامون گذاشته، راه حل مشکل رو هم به ما نشون داده. اونم یه قانون سریه که ما خودمون فقط از اون اطلاع داریم. براتون بگم؟ بگو پسر جون، خجالت نکش. هر کدوم از ما قرار گذاشتیم با هم یه هفته در میون فرماندهی جسممون رو به عهده بگیریم. هفته یکیمون به نوبت. چه جالب. خوب، اما هفته یکی لوژی ریاست بدنمون رو به عهده داره، هر کاری که دلش میخواد انجام میده و من خیلی آزار میبینم، اما نمیتونم کاری بکنم چون اون فرمانده بدنه. راست میگه لوژی؟ آره، برای اینکه من فرماندم. وقتی اون هفته بعدش فرمانده شد میتونه تلافی کنه. این چه کاریه؟ قانون طبیعت مانا. دو پیرزن ساکت شدند و دیگر حرفی نزدند. دو قلوها خداحافظی کردند و به طرف اتاقشان راه افتادند. در اتاق نزاع سختی بینشان در گرفت. مطالب مورد اختلافشان زیاد بود. آنجلو همواره در جستجوی حقیقت بود و دائم درباره همه چیز تحقیق میکرد. اما این برای لوژی ناراحتی بزرگی بود، زیرا ناچار بود همراه آنجلو مرتب به اینجا و آنجا برود و تحقیق کردن او را ببیند. ناگزیر بود در جلساتی که آنجلو در آنها شرکت میکرد ساعتها بنشیند و به مطالبی که هیچ مورد علاقهش نبود گوش بدهد. حتی در انجمن روشنفکران که خودش از آن استقبال کرده بود، آنجلو بیشتر راغب بود برود تا او، ولی وقتی رفتند و چیزی از آن حاصل نشد، او بود که از ناراحتی آنجلو به سبب حرفای خسته کننده‌ای که اعضای انجمن می‌زدند لذت می‌برد و سرحال می‌شد. بنابراین تصمیم گرفت تلافی کند، همانطور که قبلها هم تلافی می‌کرد و گاهی آنجلو را با خود به تماشای سیرک و مسابقات اسب دوانی می‌برد و وقتی می‌دید آن جلسات برای آنجلو خسته کننده است لذت می‌برد. فردای روز بعد خبر مهمی در شهر شایع شد. ویلسون که یکی از اعضای انجمن روشنفکران بود و تحصیلات حقوقی داشت، وکالت دوقلوها را به عهده گرفته بود. مردم در روز دادگاه جمع شدند تا جریان دفاع ویلسون را تماشا کنند. گرمای تابستان شدید بود و طاقت فرسا و عرق از سر و روی تماشاچیان می‌ریخت. جریان از این قرار بود که در جلسه انجمن فرزندان آزادی یکی از کسانی که به عنوان علاقمند حضور داشت و نامش توم بود، ناگهان به دوقلوها تنه زده بود و دوقلوها هم لگدی به او زده بودند. این در میان آن همه علاقمند عضویت که از سر کول هم بالا می رفتند چیزی نبود که نمودی داشته باشد. خیلی عادی و بی سر و صدا و تقریبا فراموش شده بود. اما آن مرد توم دستاویزی پیدا کرده بود که از این غریبه های عجیب الخلقه شکایت کند و خودش را نشان بدهد. او به یاری یک وکیل شکوایه‌ای در مورد اهانت و ضرب و شتم دوقلوها به محکمه تسلیم کرده بود. نام وکیل او روبرت آلن بود و نام وکیل دوقلوها ویلسون که از دوقلوها خوشش آمده بود. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان دوقلوهای عجیب اثر مارک توین با ترجمه زنده یاد احمد غازی تقدیم حضورتان شد. امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
کلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
فصلی از نگات سازا رو میارن رو کوک خنده هات، حتی سکوت تو زیبایی محضه وقت تماشای هارمونی چشمات. وقتی که میخندی کل جهان صلح، چراغای این شهر روشن‌ترین میشن، میتونی دنیا رو زیباترش کنی. لبخند بزن به من، لبخند بزن به من. تو هر زمستونی بارون که میباره، ارکستر بارون و سمفونی شیشه میگه که این روز اصل زمستون ها، بعدش بهارونه. موسیقی ناب زیر و بم صدات، ریتم قدم ها تو خیابونا حفظن، میتونی دنیا رو زیباترش کنی. لبخند بزن به من، لبخند بزن به من. میتونی دنیا رو چراغونیش کنی، زیباترین چراغ لبخند تو به من، لبخند تو به من، لبخند تو به من.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
موسیقی گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی ساعتی صفر. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می‌برد و دیگران هرگز خبردار نمی‌شوند که چه بود و از کجا آمد و که را برد. امید بسته‌ام به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بسته ام به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند، نسیمی که از بن آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبلایو.
یک شب دلی به مسلخ خود دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت. پس کوچه های قلب مرا جستجو نکرد، اما مرا به عمق درونم کشید و رفت. تا از خیال گنگ رها
سفر. چند دقیقه مانده به آخر یک روز دیگر، به ورق خوردن یک صفحه دیگر از تقویم عمر و زندگی، چند لحظه مانده تا خط پایان امروز، تا ساعت صفر. خوابم و ناکوک از کوک نارس زنگی که تذکار بیداریم بود و نشد. خوابم و خواب‌آلوده‌ام هنوز. به چشمی نیم مست و نیم هست مسیر عقربه‌ها را بر مدار ساعت دنبال می کنم. چند دقیقه مانده تا پایان امروز، همین چند لحظه کوتاه مانده از 24 ساعت، از 1440 دقیقه، از 86400 ثانیه، همین 8 دقیقه مانده از امروز، من یک روز پیرتر شدم، یک روز به مرگ نزدیکتر. کسی چه می داند مرگ پشت کدام ساعت و ثانیه به انتظار من ایستاده است؟ من نمی دانم و کسی نمی داند آیا خورشید به کاسه این چشم ها دوباره هجرت خواهد کرد یا نه؟ کسی نمی داند پس پشت لحظه دیگر چیست؟ کم از 7 دقیقه مانده تا این روز سر شود، بگذرد، تمام شود، من دست کم قد 1 روز به مرگ نزدیکتر شدم. من دست کم قد 1 روز فرصتی داشتم شاید توشه‌ای بردارم یا باری زمین بگذارم. امروز من برای فردای محتومی که می آید، برای فردایی که در راه است، چه کرده ام؟ پر از این فکرهای جور با جورم، ذهنم آبستن 1001 خیال، خواب از سرم پریده انگار. یک باره این 7 دقیقه مانده از امروز برایم معنا یافته. راستی اگر طلوع فردا را نبینم، از آنچه کرده ام راضیم؟ نه، خدا نکند نباشم، هنوز 1 عالم کار دارم. اصلا امروز جز همین کارهای روزمره، جز همین روزمرگی های همیشه کاری نداشتم. صبح نان گرفتم، بچه را رساندم، قبض های مانده را واریز کردم، اجاره را تحویل صاحب خانه ام دادم، اداره، مغازه، خرید، کاروبار همیشگی. مرگ نه، اصلا آمادگیش را ندارم، حاضر نشدم، حاضر نیستم. دست کم 1 هفته باید باشم تا اموراتم را سامان دهم. حالا این چه فکری بود که در واپسین لحظه های امروز به سرم افتاده؟ نمیدانم. راستش تا این ساعت و لحظه اصلا اینجور دربارش فکر نکردم. میدانی اتفاقا همین جمعه قبل سر مزار درگذشتگانم بودم. خدا رفتگان شما را بیامرزد. 7 وقت بود که نرفته بودیم. جمعه دیگر دست بچه ها را گرفتم و بسم الله رفتیم، فاتحه‌ای خواندیم، دلی سبک کردیم و آمدیم. نگاه که می کردم دیدم سن و سال مردن هم کمتر شده. خلاصه که از پیر و جوان و کوچک و بزرگ همه بودند. خدا رحمتشان کند. دیدم، می دانم، ولی خودم نه، اصلا مهیا نیستم. یعنی از اصل راستش را بگویم، با همه این رفتنها و این اطلاعیه‌ها، هجله‌ها، مراسم و یادبودها، به رغم همه اینها، انگار آدم مرگ خودش را و ناگهانگی آن را باور ندارد. یک جوری در سرم هست که هستم. این نبودن و رفتن، جا خالی کردن، ختم و 7 و 40 برگزار کردن سهم همسایه است. خلاصه فکرش را نمی کنی مثل همه آن راننده های از همه جا بیخبری که به هوای مسافرت به جاده می زنند و برای 7 روزه پیش روشان 2000 نقشه می کشند و در طی مسیر هم شاید چندین صحنه تصادف سبک و سنگین می‌بینند، اما هرگز باور ندارند و به خیالش